بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب غير الحرمة من الأحكام. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، جلسه گذشته که متاسفانه ضبطم نشد، یعنی ضبط شد اما ذخیره نشد، یه مقداری از شیخ انصاری و یه مقداری از کتاب رسائل براتون عرض کردم، بعدم وارد بحث اهداف آموزشی شدیم. تو اهداف آموزشی عرض کردم 5 چیز رو باید شما مورد توجه قرار بدید. یکیش مفهوم شناسی بود که تقریبا توضیح نسبتا مبسوطی نسبت به اون داده شد. معنای مفهوم شناسی اینه که شما تک تک کلمات به استخدام گرفته شده در متون رو باید توجه کافی و وافی نسبت به او داشته باشید، حالا چه اصطلاح باشد چه نباشد، مهم اینه که شما دقیقاً بفهمید که اون کلمه‌ای که به کار میره، جمله‌ای که به کار میره، عبارتی که به کار میره مقصود ازش چیه و چی میخواد بگه. چون اگر اینو انسان نفهمه اصلا نمیتونه مفاهمه داشته باشه، تو مفاهمه به خطا میره. نکته دوم دوستان مسئله شناسی است. مسئله شناسی یعنی چی دوستان؟ ببینید تو مسئله شناسی اگر من بخوام 2 جهت در مسئله شناسی بهتون عرض بکنم، عرض میکنم که یکیش تشخیص مسائل اصلی و فرعی است. یعنی شما تو هر مسئله باید مسئله اصلی رو از مسئله فرعی بتونید تشخیص بدید. شاید شما تا به حال مشتق رو حداقل 2 بار خوندید، تو الموجز خوندید، توی اصول فقه خوندید. اگر به شما بگن بحث مشتق برای چی تو اصول مطرح شده، یعنی سؤال اصلی بحث مشتق چیه، سؤال اصلی بحث صحیح و اعم چیه، سؤال اصلی بحث مثلا فرض کنید اوامر چیه، بحث اجزا چیه، رو باید بتونید پاسخ بدید. البته یک سلام علیکم سوال اصلی داریم، سوالات فرعی هم در هر مسئله وجود داره که اون سوالات فرعی که در اون مسئله وجود داره اگر شما پاسخ بهش رو بدید کمک میکنه برای رسیدن به پاسخ سوال اصلی. ولذا الان شما پایان نامه هم که میخواید بنویسید میگن آقا موضوع چیه، موضوع رو که مشخص کردیم میگن سوال اصلی شما در این موضوع چیه، سوال اصلی تو باید مشخص کنی، سوالات فرعی رو هم باید مشخص کنی، طبیعتاً محل نزاع هم دقیقاً باید روشن بشه. تو مسئله شناسی ها هر بحثی رو که شما وارد میشید باید محل نزاع روشن بشه. ما دقیقاً توی بحث مثلا اجتماع امر و نهی محل نزامون چیه؟ اونایی که قائل به جواز در بحث اجتماع امر و نهی هن، اونایی که قائل به امتناع هن چی میگن، هر کدوم محل نزاع چیه دقیقا، این باید تو هر مسئلهی روشن بشه. پس مسئله اول مفهوم شناسی بود، مسئله دوم مسئله شناسی، مسئله سوم دوستان ساختار شناسی است. اینو خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ساختار شناسی یعنی چی؟ ببینید ساختار شناسی یعنی این که شما جایگاه هر مسئلهی رو تو ساختار علم و تو ساختار اون متن آموزشی بدانید چیه. هم علم هم متن آموزشی جایگاه هر بحثی چیه. اهمیت این مسئله رو من اگه بخوام جا بندازم براتون مثال میزنم به یک پازل. شما یه پازل مثلا 1000 تیکه 200 تیکه در نظر بگیرید، وقتی این پازل به هم ریخته است، شما هر قطعه از این پازل رو که برمی‌دارید اگر ساعتها روی این قطعه فکر کنید و اجزایش و ذراتش و جزئیاتش رو حفظ کنید و به خاطر بسپارید، بذاریدش کنار، قطعه دوم همینجور روش فکر کنید، کار کنید، بذارید این 200 قطعه رو که شما تموم کنید، اگر این 200 قطعه به خوبی کنار هم چیده نشود، اون منظره کلی خودشو به شما نشون میده یا نمیده؟ نمیده. شما هر روز میاید اینجا دو صفحه رسائل، یه صفحه رسائل، دو صفحه مکاسب میخونید، خوبم میخونید، متنشو حل میکنید، حاشیهشو میبینید، مباحثه میکنید، مطالعه میکنید، میذاریدش کنار، میرید دو صفحه بعد، میرید دو صفحه بعد. این دو صفحه دو صفحه دو صفحه هایی که توی یک کتاب میخونید اگر کنار هم قرار نگیره، اگر نگاه کلی از بالا به مطالب نداشته باشید، سرتون کلا رفته. این همون پازل است که تیکه تیکه ها رو خوب کار کردی ها، اما منظره خودشو بهت نشون نداده. چرا شما الموجز خوندی، اصول فقه خوندی، رسائل میخونی، کفایه هم میخونی، بعضی ها خارج هم میخونن، تهش میگن ما از اصول چیزی نفهمیدیم. یه از اصول چیزی نفهمید، نه معناش اینه که شما اصول فقه رو بذارید جلوش نمیتونه برات عبارت بخونه. چرا؟ عبارت رو میخونه، توضیح هم میده، چه بسا مدرسم هست، تدریس هم میکنه، اما اون نگاه از بالا، اون کنار هم قرار دادن مسائل اصولی که خیلی چیزا برای شما روشن میکنه، اون اتفاق نیفتاده. و دوستان بزرگوار، شما هم باید اجزاء علم رو کنار هم بگذارید، هم اجزاء کتاب رو. الان رسائل دوستان از ابتدا تا انتهاش بخشی از اون پازل علم اصوله. میدونید تو علم اصول خب ما یه بخش مهمی داریم به نام، بگید، الفاظ. بخش الفاظ اصلا تو رسائل وجود نداره. رسائل در واقع موضوعاً با جلد دوم کفایه همسانه، جلد اول کفایه مباحثش اصلا تو رسائل نیامده. متن آموزشی شما یه ساختار داره، علم اصول ممکنه یک ساختار دیگری داشته باشه، یه ساختار متفاوتی داشته باشه. باید این ارتباط ها معلوم باشه. و دوستان بزرگوار، شما اگر این ساختارها رو به خوبی حل نکنید، گای اصل اون بحثی که دارید میخونید براتون مبهمه. نمیدونم حالا مکاسب رو شما خوندید نخوندید، اگه خوندید تا کجا خوندید. جالبه بدونید دوستان، شیخ انصاری توی مکاسب بحث ولایت فقیه رو وسط بیع فضولی بحث کرده. وسط بیعه، بگید، فضولی. چرا؟ ولایت فقیه چه ربطی داره به بیعه فضولی؟ ربط داره، ربط داره. اگه این ساختار درست، چینش درست اتفاق نیفته ها، شما یه بار که وسط بیعه فضولی میره سراغ ولایت فقیه، باید تموم میشه دوباره ادامه بیعه فضولی ها، و اون بحث ولایت فقیه هم به مناسبت مرتبط با بیع فضولی، بخشی از بیع فضولی رو حل میخواد بکنه که بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه. و اینا رو باید بدونیم، این اگه ساختارها حل نشود اینا گنگ میمونه. خب پس تا حالا چی شد؟ آیون مفهوم شناسی، مسئله شناسی، بگید، ساختار شناسی. چهارم دوستان که از مهمترین مطالب است که شما باید بهش توجه کنید، استدلال شناسی. نحن ابناء الدلیل. شما اصلا بحث اصول و فقه همینه دیگه، غیر این چیزی نداره. هر جا وارد میشه دنبال دلیل باید بگردی، هر چی بهت میگن باید بگی چرا. اون چرا نباید از زبون من و شما بیفته. خب این چرا یه صغرا میخواد، یه کبرا میخواد، یه نتیجه میخواد، یه حد وسطی داره این صغرا و کبرا. تو استدلالات دوستان باید دقت ویژه کنید و موجهایی که تو استدلالات درست میشه. صاحب جواهر یه استدلالی کرده، یه حکمی به اون استدلال ثابت کرده، بعد شیخ انصاری نظرش نظر مخالف استدلال دیگری داره. اون استدلال دوم میخواد استدلال اول رو زمین بزنه. آیا استدلال اول اشکالش به استدلال اول اشکال صغروی است؟ اشکالش کبروی است؟ اشکالش به حد وسط گیرش کجاست؟ اینا رو باید متوجه بشید. یعنی وقتی عبارت رو میخونید میرید جلو، ادله رو باید بتونید تبدیل کنید به صغرا و کبرا. نقد ادله رو باید بتونید تشخیص بدید که این نقد نقد صغروی است، نقد کبروی است. به کجا داره نقد میکنه اینو باید روشن باشه براتون. یعنی یکی از چیزایی که روش باید زوم کنید و دست بگذارید و عرض کنم انگشت عرض کنم خدمت شما دقتتون رو بگذارید روی اون، بحث استدلال شناسی است. اقوال مبانی استدلالات، شناخت حد وسط، شناخت قواعد حل مسئله در استدلالات، اینا جزء مواردی است که باید تو استدلالات بتونید بهش توجه کنید. و آخرین مطلب دوستان که توی سطح از اهمیت ویژه‌ای برخورداره دوستان، متن شناسی است. مفهوم شناسی، مسئله شناسی، ساختار شناسی، استدلال شناسی و متن شناسی. متن شناسی یعنی چی؟ ببینید آقایون بزرگوار، رفقا خوب دقت کنید. متن شناسی وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی شما همه اون چارتایی که گفته شد باید بتونید از عبارت با چنگ و دندون بیرون بکشید. ما خیلی وقتا یه چیزی میفهمیم سر کلاس، اون رو مباحثم میکنیم، مطالعه‌مونم بر همون اساسی است که سر کلاس فهمیدیم، دقت میکنید، اما نمیریم عبارت کتاب رو منطبقش کنیم بر حرفی که فهمیدیم. آیا اون چه من فهمیدم، اون چه استاد به من گفت، اون چه تو مباحثه داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، همون حرفیست که شیخ انصاری داره میزنه؟ عبارت هم همونو میگه؟ نه، شاید استاد اشتباه کرده، شاید من بد فهمیدم، شاید تو مباحثه جفتمون بد فهمیدیم. باید معلوم بشه که این عبارت همون چیزی رو میخواد بگه که استاد گفته یا نه یه چیز دیگه میخواد بگه. باید مفهوم شناسی و استدلال شناسی و ساختار شناسی و عرض کنم مسئله شناسی از متن بیرون بیاد. ولذا کسانی که تو سطح آیون، کسانی که مباحثه میکنن اما تو مباحثه تطبیق متن ندارن، حتما ضرر میکنن. نگید آقا دیگه حالا دیگه متن دیگه از ما گذشته. نه، نگذشته آقا. چرا؟ ممکنه یه جایی تداخلم، ممکنه یه جایی تداخل هم داشته باشن، اما مفارقاتش خیلی بیشتره. دقت میکنید؟ میخوام عرض کنم نگید از ما گذشته دیگه متن آخه دیگه من میفهمم دیگه این روشنه. نه، یه وقت میبینید فهم شما از متن متفاوت از فهم دوست شماست تو مباحثه، باید معلوم بشه شما درست فهمیدی اون درست فهمیده. ممکن حتی به فهم استاد نقد داشته باشید، آقا استاد این متن رو اینجوری معنا کرد، درست معنا کرد یا نه، شاید یه چیز دیگه میخواد بگه متن. اگر این کار به درستی توی سطحتون اتفاق نیفته، تو خارج با مشکل مواجهید. آقا این بهتون عرض بکنم، من خودم استادی رو میشناختم که ادبیات تدریس میکرد یه زمانی، سالها هم رفته بود درس خارج، از ما هم خیلی جلوتر بود به لحاظ سنی و قدمتی که توی حوزه داشت. یه وقتی من نشسته بودم درس کفایه، دیدم اومد نشست کنار من درس کفایه. ما میشناختیم، رفیق بودیم، گفتم آقا کفایه؟ شما چند سال خارج؟ گفت من رفتم خارج اما پشیمون شدم، دیدم اونطور که باید و شاید نمیفهمم. برگشت نشست کنار ما کفایه میخوند. تون تون رفتن، توجه نکردن به اهداف آموزشی دوستان آیون، کار شما رو زیاد میکنه، وقت شما رو هدر. بعضیا تون تون میخونن فکر میکنن زرنگی کردن رفتن جلو، نه، اون جلو خبری نیست. اگر درست ما سطحمون رو نگذرونیم، طبیعتاً با مشکلاتی در آینده مواجه خواهیم شد. خب من عرضم رو توی اهداف آموزشی به همینجا ختم کنم، چون بعضی از دوستانم عرض کردم سال گذشتم بودن، این حرفا رو ما سال گذشتم یه بخش زیادیشو بلکه یه جاهایی شاید بیشتر هم عرض کرده بودیم، دیگه من تکرار نکنم بیش از این، شاید ممل باشه برای بعضی ها. بفرمایید. نه در کنار این هاست، یعنی باید جدا توجه بشه بهش. اون عرض کردم اون باید جدا توجه بشه. شاید بشه به عنوان یک امر ششم هم مطرح کرد، یعنی شما اگه همه این پنجتا رو بهش توجه هم بکنید، اینجور نیست که نتیجهش حتما روش شناسی شیخ بشود. اما روش شناسی ببینید یه مقداری وابسته به احاطه بر این کتاب هاست، یعنی اینجور نیست که تو صفحه اول و دوم رسائل شما بتونید روش شناسی رو مطرح بکنید، یه مقداری احاطه میخواد، اون هم باید مورد توجه قرار بگیره و بحث مهمی هم هست سر جای خودش. خب دوستان بزرگوار، شما بخشیتون رسائل رو بخشیش رو خوندید، بخشیتون هم نخوندید. من با توجه به اینکه داریم کسانی رو که تو کلاسمون رسائل هیچی نخوندن، میخوام یه ساختاری از کل رسائل براتون اجمالا عرض بکنم تا برسیم به بحث خودمون، چون الان وسط بحث هستیم، فاصله تابستانم فاصله زیادی بوده. ببینید شیخ انصاری دوستان کتاب خودش رو، رسائل رو به سه بخش تقسیم کرده. شیخ انصاری رسائل رو به سه بخش تقسیم کرده: یک قطع، دو زن با تازا، سه شک. اینجوری هم اول رسائل بحث رو شروع میکنه، میگه مکلف وقتی به حکم شرعی توجه میکنه یا قطع براش حاصل میشه به حکم شرعی، یا ظن به حکم شرعی پیدا میکنه، یا شک نسبت به حکم شرعی داره. از این سه حال خارج نیست. نگید آقا پس وهم کجا رفت؟ وهم دوستان در واقع طرف مقابل چیه؟ ظنه. احتمال 0% هم در مقابل علمه، یعنی شما وقتی علم به یک طرف پیدا میکنی 100% اون احتمال رو میدی، طرف مقابلش میشه 0%. وقتی 80% دیگه احتمال رو میدی، طرف مقابلش میشه چی؟ میشه وهم. پس ما یا علم داریم، قطع داریم، یا ظن داریم، یا شک. از این سه حال خارج نیست. بس قطع رو دوستان ایشون همون ابتداء رسائل بیان میکنه. من اگر بخوام در عرض یک دقیقه کل قطع رو براتون ساختارش رو بگم، ابتدا دوستان ایشون حکم قطع و اقسام قطع رو بیان میکنه. حکم قطع وجوب مطابعته، احکام قطع هم ما یه قطع طریقی داریم، یه قطع موضوعی داریم و یه اقسامی داریم، اینا رو بیان میکنه. بعدم 4 تا تنبیه داره. تو اون تنبیهات قطع یک بحث تجری مطرح میشه، یه بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه مطرح میشه، قطع حاصل از مقدمات عقلیه که اونجا یه عرض کنم اخبارین و اصولین یه دعوای حسابی دارن، یه بحث قطع قطاع مطرح میشه، یکی هم بحث علم اجمالی، چون قطع از یک طرف تفصیلی است، از یک طرف اجمالی است. آیا قطع اجمالی، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز حکم واقعی است یا نه؟ پس ببینید تجری، قطع حاصل از مقدمات عقلیه، عرض کنم قطع قطاع و علم اجمالی، این همون اول رسائل بحث میشه. در واقع تا صفحه 102 تا صفحه 102 بحث قطع رو ایشون تمام میکنه، یعنی حدود شاید 70-80 صفحه است. از صفحه 25 و اینا با این کتابا شروع میشه، 70-80 صفحه قطع رو تمام میکنه. بعد وارد زن میشه. زن در واقع مقصد دوم کتابه که 3 تا مقصد اصلی داره. در زن دوستان ایشون یه بحثش اینه که آیا اساساً تعبد به زن عقلاً امکان داره یا نه؟ یعنی میشه خدای متعال به شما بگه آقا شما به زنت عمل کن، به گمانت عمل کن، شما 80% احتمال میدی این حکم شرعی باشه، اما 20% احتمال میدی حکم شرعی نباشه ها. شارع چی بگه؟ بگه آقا شما این 80% رو نازل منزله قطع قرار بده، نازل منزله علم قرار بده. آیا میشه اصلا شارعی هم چه حرفی رو بزنه یا نه؟ یکی مثل ابن قبه میگه چی؟ میگه اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره شارعی هم چه حرفی رو بزنه، نمیتونه شارعی هم چه حرفی رو بزنه. دلیلش چیه؟ جای خودش. اونایی که میگن میشه چی میگن؟ اونم جای خودش حرفای زیادی داره تو بحث زن. بعد وقتی امکان تعبد بزن عقلن رو ثابتش کردیم که عقلن امکان داره تعبد بزن، خب حالا سوال، آیا تعبد بزن واقع هم شده یا نه؟ یعنی شارع مقدس ما را متعبد به بعضی از ظنون کرده یا نکرده؟ این بحث دومه، مقام ثانیست که اونجا ایشون وارد بحث عرض کنم اجماع منقول میشه، وارد بحث شهرت فتواییه میشه، وارد بحث خبر واحد میشه که خبر واحد یه سری مانع حجیتن، یه سری مجوز حجیتن. بعدم میره سراغ ادله حجیت مطلق زن که بحث انسداد است و اون بحث انسداد هم تقریبا همش حذفی کتابتونه. جلد اول دوستان اینجا تمام میشه و بحث زنم آخر جلد اول تمام میشه، درست شد؟ پس جلد اول شد قطع و بگید زن، جلد اول رسائلتون شد قطع و زن. از جلد دوم دوستان بحث چی شروع میشه؟ بحث شک. وقتی ما شک میکنیم نسبت به حکم شرعی، ادله رو بررسی میکنیم، حکم شرعی رو نسبت به شک پیدا میکنیم، باید بریم سراغ چی آقایون؟ شما بگید. اصول عملیه. وقتی شک پیدا کردیم، اماره نداشتیم، نتونستیم از طریق امارات مشکلمون رو حل کنیم، باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا مجاری اصول عملیه چیه؟ ببینید دوستان، ایشون یه تقسیم بندی عرض کنم ثنائی میکنه، دو قسمتی در واقع. میگه شما وقتی شک میکنید، یا دقت کنید، یا لحاظ حالت سابقه دارید یا ندارید. یعنی اگر حالت سابقه ملحوظ، حالا این ملحوظ جای خودش حرف زیاد داره، ملحوظ شرعی، اگر حالت سابقه ملحوظ شرعی وجود داشته باشه، جای چی آقایون؟ جای استصحابه. اما اگر حالت سابقه ملحوظ وجود نداشته باشه، جای براءت، تخییر و اشتغال است. اشتغال یعنی احتیاط. جلد دوم مربوط به اونجایی است که شما لحاظ حالت سابقه را ندارید، یعنی براءت، اشتغال و تخییر. جلد سوم به بعدم دوستان تا آخر رسائل مربوط است به استصحاب، که البته حالا بعدش تعادل تراجی هم تو خاتمه بحث خواهد شد. حالا ما الان کجا قرار داریم؟ ما که الان میخوایم این شبهه وجوبیه رو بحث کنیم، وسط براءتیم، دقت میکنیم؟ وسط براءتیم. حالا من دیگه کار به استصحاب ندارم، کار به اون جلد اولم که قطع و زن باشه بگید ندارم. این وسط تو براءت میخوام شما رو برسونم به این صفحه 141، میخوام برسونمتون به اینجا. قبلش چی بوده؟ بعدش چیه؟ و ما الان کجا هستیم؟ دقت کنید. ببینید آقایون، شک در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه. یه شک که در اصل تکلیف داریم، یه شک که در مکلفون به. یه وقت شما اصل تکلیف برات مشکوکه، تکلیف محرزی بگید ندارید. مثلا کسی که نمیدونه دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، اصل تکلیف براش مشکوکه دیگه. نمیدونه شرب توتون حرام است یا حرام نیست، اصل تکلیف براش مشکوکه. اما نمیدونه نماز ظهر جمعه ظهر است یا جمعه، این اصل تکلیف براش مغرض هست، میدونه یه نمازی باید بخونه، دو تا دستشو میتونه رو قرآن بذاره که نماز بر من ظهر جمعه واجب است، اما اینکه این واجب اینه یا اینه نمیدونه. بلا اصل تکلیف که روشنه که. پس گاهی شک در اصل تکلیف است، کمکم کنید، گاهی شک در مکلفون به. شک در مکلفون به صفحه 195 به بعد میاد. الان صفحه چندیم آقایون؟ 141. شک در مکلفون به صفحه 195 به بعد میاد. از اول جلد دوم، یعنی اول این جلد تا صفحه 195 مربوطه به شک در اصل تکلیفه، یعنی هنوز 55 صفحه داریم تا به اونجا برسیم. پس فعلا ذهنتون رو بیارید توی شک در اصل تکلیف. خب شک و شبه خودش بر سه قسمه. یا شبهتون تحریمیه است، دقت کنید، یا شبه وجوبیه است، یا دوران امر بین محظورین. شبهه تحریمیه، وجوبیه، دوران امر بین محظورین. کمکم کنید، اونایی که خصوصاً پارسال بودن، شبهه تحریمیه یعنی شبهه بین چی و چی؟ محرم و غیر واجب. یعنی اگر شما شک کردید بین این که فلان چیز حرام است یا حکم دیگری دارد غیر واجب. حالا چرا میگیم غیر واجب؟ بهتون عرض میکنم، غیر واجب یعنی مستحب، مکروه، مباح. آخه واجب هم هست دیگه، اباحه به معنی عام که واجب رو هم شامل میشه که. ما میگیم غیر واجب، نه اباحه به معنی عام غلطه. اگر شما نمیدانید فلان چیز حرام است یا حرام نیست، حرام نیست غیر واجب ها، مثلا شرب توتون واجب که قطعا نیست که. آه؟ کسی میتونه بگه آقا سیگار کشیدن واجبه؟ قطعا واجب نیست، اونو بذارید کنار. یا حرامه یا مباحه، یا حرامه یا مکروهه، تازه مستحب هم میدونیم نیست. این میشه شبهه تحریمیه، یعنی احتمال حرمت میدیم اما واجب هم میدونیم نیست، این میشه شبهه تحریمیه. یه شبهه وجوبیه داریم. شبهه وجوبیه یعنی شبهه بین چی و چی؟ واجب و غیر حرام. یعنی یا واجبه یا مستحبه یا مکروه یا مباح. مثلا دعا عند رؤیت الهلال، وقتی آدم هلال ماه رو میبینه دعا کردن واجبه یا واجب نیست شک داریم، اما میدونیم حرام نیست، یقین داریم حرام نیست. ها؟ یا واجبه یا مثلا مستحبه، یا واجبه یا مباحه، تازه مکروه هم میدونیم نیست مثلا. درست شد؟ یه دوران امر بین محظورین داریم. دوران امر بین محظورین، دوران امر بین محظورین یعنی چی؟ یعنی شک بین وجوب و حرمت. نمیدونیم این میت مسلمانه که واجب باشه دفنش، یا کافره که مثلا دفنش توی عرض کنم محل قبرستان مسلمین حرامه. بین وجوب و حرمت شک داریم. از این سومی دوران امر بین محظورین معلوم شد که چرا تو دوتای اولی گفتیم حرام و غیر واجب، گفتیم واجب و غیر حرام، چون اگه واجب و حرام باشه که میشه سومی. ما محظورین رو جداش کردیم، بحثش جداست. پس یه شبهه تحریمیه داریم، یه شبهه وجوبیه داریم، کمکم کنید، یه دوران امر بین محظورین داریم. درست شد؟ اجازه بدید من تمام کنم عرضم رو. شبهه تحریمیه دوستان سابقا از ابتدا تا اینجا تا صفحه 140 تمام شد. شبهه وجوبیه رو هم دوستان ما از اینجا تو مطلب ثانی داریم. تا کجا؟ تا صفحه 177 بیارید. المطلب الثانی صفحه 177 داره چی؟ بگید. المطلب الثالث. اون مطلب الثالث صفحه 177 میشه چی؟ دوران امر بین محظورین. درست شد؟ مطلب دوم شبهه وجوبی است، مطلب اولم که از اول تا اینجا خوندیم میشه شبهه تحریمی. این سه قسمی که براتون عرض کردم، شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران امر بین محظورین، هر کدوم دوستان خودش بر چهار قسمه. یعنی یه دو قسم اصلی داره که یه قسمش خودش سه قسم میشه. ببینید آقایون دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید، اینم عرض کنم دیگه تمامش کنم. ما یه شبهه حکمیه داریم، یه شبهه موضوعیه. کی میدونه شبهه حکمیه موضوعیه یعنی چی؟ شبهه حکمیه چیه؟ شبهه حکمیه اونجاییست که منشأ شبهه شارع مقدس است. منشأ شبهه یا فقدان نص، یعنی من نصی پیدا نکردم، یا بگید اجمال نص، یعنی نص دارم اما مجمل برام مفهوم نیست، یا تعارض نصین، یعنی دو تا نص دارم هر دو هم برام مفهومه اما متعارضن. تو این موارد میگیم شبهه شبهه حکمی است. چی باید این شبهه رو رفع کنه؟ خود شارع. از ما کاری بر نمیاد، شارع باید شبهه رو رفعش کنه. هر جا دوستان منشأ شبهه بیان شارع باشه و شارع باید اون رو بیان کنه و رفعش بکنه میشه شبهه حکمیه. اما شبهه موضوعیه جاییست که بیان شارع کامله، شارع بیانشو کرده، کاری دیگه نباید بکنه. اونی که باعث شبهه شده اشتباه اموره خارجی از شارع میگه خمر حرامه، اما من نمیدونم این دوتا شیشه، این یکی خمره یا این یکی خمره، ها؟ اینجا میشه شبهه چی؟ موضوع. شارع میگه زید بن ارقم رو احترام کن، اکرام کن، اما من نمیدونم زید بن ارقم این آقاست یا اون آقا. اینجا میشه شبهه موضوعیه. پس شبهه حکمیه داریم، شبهه موضوعیه داریم. حکمیه هم یا منشأش بگید فقدان نسته، یا اجمال نست، یا تعارض نسته. این شد چند قسم؟ چهار قسم. چهار قسم شبهات بگید تحریمیه رو تمام کردیم. شبهات تحریمیه، حکمیه فقدان نست، حکمیه اجمال نست، حکمیه تعارض نستین و شبهات موضوعیش تمام شد. الان میخوایم بریم سراغ شبهات بگید وجوبیه، که خود وجوبیه یا جهتش فقدان نست، یا اجمال نست، یا تعارض نستین که این ستا شد حکمیه، یا شبهش موضوعی است. ولذا دوستان نگاه کنید المطلب الثانی، یه خط اقلا بخونیم امروز، المطلب الثانی فی دوران حکم الفعل بین ال، بگو وجوب و غیر الحرمت من الاحکام. هر جا وجوب و غیر حرمت شد میشه چی؟ بگو شبهه وجوبیه. و فیه ایزن مسائل، این مسائل یعنی چی؟ یعنی همون چهار تا مسئله، یا شبهه حکمی است یا موضوعیه، حکمیه یا فقدان نص منشأش، یا اجمال نص، یا ولذا ورق چه بزنید میگه ال اولا، این مسئله اول تا عرض کنم چهارم میره، یعنی این تا چهارم میره، اولیش فقدان نص، دومی اجمال نص، سومی تعارض نص، چهارمی هم عرض کنم شبهات موضوعیه. انشاءالله فردا دیگه وارد ال اولا میشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.